أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. التخصيص: إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا. بحث تخصیص رو آغاز میکنیم این جلسه، لکن این بحث به لحاظ اقسامی که برای تخصیص ذکر میفرمایند و توضیحاتی که مطرح میفرمایند طابق النعل بالنعل همون مطالبی است که در باب تقیید فرمودند، الا اینکه فقط امثله تغییر میکنه. اونجا امثله مطلق و مقید بود، یا به قول ما تلق و مقید بود، اینجا امثله عام و خاصه، وگرنه مطلب همان است، یعنی همون حرفا عیناً تکرار میشه. حالا مانعی ندارد که ما هم به جهت اینکه یه بازگشت و رجوع و مروری شده باشد بر بحث قبلی و همین که بحث حاضر هم روشن بشود، خیلی سریع یه نگاهی داشته باشیم به اون اقسامی که در بحث تقیید مطرح شد. در بحث تقیید فرمودن که دلیل تقیید علی اقسام، قسم اول فرمودن که اون دلیل تقیید بفرمایید که به لسان تقییدی دلالت بر قید بکند، دلالت بر تقیید اون مطلق بکند، لسانش لسان تقیید باشد، و فرمودن که این مقدم می شود، دلیل مقید مقدم می شود بر دلیل مطلق، بفرمایید از باب حکومت. نکته همون نکته حکومته، بحث تازه ای نیستش، رجوع می کند به بحث حکومت. خب این قسم اول بودش. اینجا هم همینطور عیناً تکرار می شه. اینجا منتها به جای بفرمایید مطلق و مقید، اینجا عام و خاص داریم، یه دلیل عام داریم یه دلیل خاص داریم. دلیل خاص به لسان تخصیص نظر دارد به عام. این که میگیم به لسان تخصیص نظر دارد به عام یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که مولا گفته است اکرم العلماء، یا گفته اکرم کل عالمین، یعنی عموم را با ادات عام بیان کرده. العلماء صیغه جمع محلا باللام، یا ادات کل اکرم کل عالمین، این عامه. خیلی خوب، بعد همون مولا همون متکلم در کلام دیگری بگوید که اونی که من به شما گفتم العلماء، منظورم علماء عدول بود، علماء غیر فاسق بود، علماء دارای این ویژگی بود. یعنی کاملا لسان تفسیر باشد، لسان نظارت باشد. دلیل خاص بفرمایید که یا دلیل مخصص، این کاملا بیانش بیان تفسیری باشد. خب اینجا میگیم حکومته. فرض بفرمایید که گفته است اکرم کل عالم، بعد در بیان بعدی میگد که ان وجوب الاکرام بالنسبت علما یختص بالعادل، مثلا یختص بالعدول، کاملا ناظر به او هستش. یا ان الحکم السابق این مخصص یا مخصوص، بفرمایید که بالعداله، یعنی خیلی واضح و روشن نظر او دارد او رو تفسیر میکنند. ما در اینجا میگیم این بازگشتش به حکومته. رفقا برای اینکه یادشون بیاد نکته حکومت چی بود؟ آقا نکته حکومت این بودش که اعداد شخصی صورت میگیره، یعنی خود متکلم به وضوح یک سخنش رو ناظر و مفسر و قرینه ای بر کلام دیگرش قرار میدهد، یعنی یه جور عبارتی استفاده میکنه که همه میفهمن که این کلام دومش ناظر به کلام اولش بشه. و اینجا اعداد شخصیه، از روش های عمومی و اجتماعی و نوعی استفاده نمیکنه، به شکل خاص میگه اعنی. اول میگه اکرم العلماء، بعد میگه اعنی بالعالم العالم العادل، تمام. خیلی واضح و روشن این رو بیان میکنند. خب این بازگشتش به حکومت، این قسم اول بود که در تقیید گفتیم، در تخصیص هم همین بحث تکرار میشه. قسم ثانی کدوم بود؟ قسم ثانی این بود که یه دلیلی داریم که مطلق است. مثلا اونجا مثال میزدیم، میگفتیم اعتق رقبتن، دلیل دیگری میاد، خطاب دیگری میاد، مقید است، میگه اعتق رقبتن مؤمنتن. خب این دو تا دلیل همراستا هستن، هر دو دارن وجوب اعتاق رو، وجوب اعتق را مطرح میکنند، هر دوشون ناظرن به وجوب اعتق، اونم اعتق رقبه. الا اینکه اولی به شکل مطلق میگه اعتق رقبتن، قیدی نداره، میگه یه نفری آزاد بکن. دومی قید داره، میگه اعتق رقبتن مؤمنه، قید براش آورده است. اما هر دو همراستا هستن. خب در این مورد اگر ما بفرمایید که احراز نکنیم وحدت الحکم را، یعنی احتمال بدهیم اینا دو تا حکم جداگانه باشند، اعتق رقبتن یه حکم باشه، اعتق رقبتن مؤمنه یه حکم جداگانه ای باشد، که اصلا تعارضی پیش نمیاد، این در راه خودشو میرد، اونم راه خودشو میرد. ها اولی میگه اعتق رقبتن، هر رقبه ای رو آزاد کن. دومی هم میگه آقا حواست به مؤمنین باشه، اعتق رقبتن مؤمنه، به خاطر قید ایمان، یعنی ایمان یه اهمیتی دارد، یه فرد مؤمن یه فرد برتری هستش، لذا باید رقبه او آزاد بشه. دو حکم جداگانه از مولا صادر شده، کاری به هم دیگه ندارد. ما هم هر رقبه رو دیدیم آزاد میکنیم، هم به شکل خاص حواسمون به مؤمنین هست، رقبه مؤمنه رو آزاد بکنیم. خب در اینجا اگر ما اولا بدانیم که این دو تا خطاب از محضرتون که بیانگر یک حکم، بیانگر دوتا حکم نیستن، ما میدونیم که اینا بیانگر دوتا حکم نیستن، احراز میکنیم، احراز میکنیم عدم وحدت حکم را. چی؟ بله، اگر ما احراز بکنیم وحدت الحکم را از خارج، یه علمی از خارج داریم، از خارج احراز میکنیم وحدت الحکم رو، میفهمیم که این دو هر دو یه حکمن و همراستا هم هستن. در اینجا در باب تقیید میگفتیم که اون خطاب دومی مقید رو دال بر تقیید میگیریم و خطاب اول رو تقیید میزنیم، اینجا هم دقیقا همون حرف میزنیم. فرد فرمایه در خطاب اول گفته باشد که اکرم العلماء یا اکرم کل عالمن، در خطاب دوم گفته شد اکرم العالم العادل، و ما بدانیم احراز بکنیم هر دو اینها یه حکمن، وحدت الحکم رو از خارج، از علمی از خارج احراز بکنیم، نه یه حکمن، دو تا حکم نمیخواسته بگه. خوب رفقا توجه کنن، تو بحث تقیید این مطلب هست دیگه، اینجا هم هست، فرقی نمی کند. خوب عنایت داشته باشید که این احراز باید بشه، یعنی وحدت الحکمش باید احراز بشه، باید بدانیم که یه حکم است. اما همین که احراز نکردیم و نفهمیدیم یه حکم است، دیگه نمیتونیم اینو مطلق و مقید یا عام و خاص در نظر بگیریم. خیلی خوب، اینم قسم دوم بود. و قسم سوم کجا بود؟ قسم سوم بود که نه، اون مطلق و مقید دو تا خطابی هستن که همراستا نیستند، بلکه یکی بیانگر یک حکم است و دیگری بیانگر ضد آن حکم است، لااقل در یه حصه خاصی و در یه بخشی از موضوعی که حکم برش مترتب می شود. فرق بفرمایید که اونجا چی مثال می زدیم؟ می گفتیم اعتق رقبتن، خطاب بعدی میاد لا تعتق رقبتن کافره. خب اعتق فعل امر، ظهور در وجوب داره، لا تعتق فعل نهی، ظهور در بفرمایید که حرمت دارد. خب الان دو تا حکم در راستا نیستن که، او بیانگر وجوبه، این بیانگر حرمته. خب لکن محضر مبارکتون که ما اونجا کشف میکردیم که میگفتیم آه این اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، اون مقیم اون مطلق بود، اعتق رقبتن هر رقبه رو آزاد بکن، میایم با این لا تعتق رقبتن کافره او رو تقیید میزنیم و نتیجه این میشود که پس هر رقبه رو آزاد کن مگر رقبه کافره را. مگر رقبه کافر رو. البته یه شرطی هم داشت اونجا بیان شده است دیگه، شایسته فرمودن که البته اون دستور دوم و خطاب دوم جنبه ارشادی نداشته باشه. اگر جنبه ارشادی داشته باشد بازگشتش به همون بحث حکومته. خیلی خوب، اینا در بحث تقیید خوب بیان شده است، ما خیلی سریع و گذرا مطرح کردیم که دیگه وقت رو خیلی نگیریم. الکلام همون مطالب اینجا مطرح هست. از تخصیص اذا ورد عام يدل على العموم بالادات و خاص، اگر یک خطاب عامی، یک کلام عامی وارد شد، خب کلام عام فرقش با کلام مطلق چیه؟ کلام عام اون کلامی است که دلالت بر شمول میکند به وسیله ادات عموم، یعنی دال لفظی بر عمومیت و شمول وجود دارد. اما در مطلق او هم ازش عمومیت و شمول و استیعاب برداشت می شد، لکن به قول مشهور بفرمایید که بر اساس جریان مقدمات حکمت، بر اساس جریان مقدمات حکمت دیگه. حالا رفقا این رو می دونن دیگه، ما بارها گفتیم، حتی در بفرمایید تدریس حلقه ثانی هم این مطالب گفته شده است، احیانا مطلب در اختیار دوستان قرار دارد که ما در مقابل نظریه اطلاق و مقدمات حکمت نظریه تو تلق رو مطرح کردیم و اینم همچنان که بارها هم تذکر داده شده است، این تلق و اطلاق، این که ما میگیم نظریه تو تلق، این صرفا یه تفنن در تعبیر نیست یا تغییر در لفظ نیست، این داره آثاریست. یکی از آثارش هم این هستش که ما برای اینکه بخوایم از اسم جنس به طور مثال شمول و استیعاب رو استفاده کنیم، متوقف بر مقدمات حکمت نیستیم، کاری به مقدمات حکمت نداریم و بدون مقدمات حکمت این رو جاری میکنیم، میگیم به دلالت العقلیه اون ذهن ما، ذهن مخاطب منتقل میشود به افراد. بگذاریم حالا در جای خودش. حالا پس فرق عام و مطلق، حالا الان که داریم بیان میکنیم طبق نظر مشهور داریم میگیم و طبق نظر شهید صدر داریم میگیم، لذا نمیگیم هم تلق، میگیم مطلق و رو مقدمات حکمت هم تاکید میکنیم طبق نظر مشهور. خب فرق عام با مطلق چی شد آقا؟ فرقش این شد که عام يدل على العموم و شمول و الاستيعاب به وسیله ادات عام، ادات لفظی میخواد. اما مطلق چطور؟ او هم دلالت دارد بر شمول و استیعاب، لکن به کمک جریان مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت بود آنگاه دلالت میکند بر بفهمید شمول و استیعاب. حالا اگر اذا ورد عامون یا عام میبارد شد و خاصی، یا که اون عام یدل علی العموم بالادات و همچنین خاصی وارد شد، جرت نفس الاقسام السابقه للمقیده هنا ایوان، دقیقا همون اقسامی که سابقا داشتیم برای مقید در اینجا هم وجود دارد. حالا اینم باز تذکر بدم، بارها گفتم دیگه که چه بگید مقید چه بگید مقید فرقی نمی کند. مقید میگیم به اعتباری که این دارد قید میزند، مقید میگیم به اعتباری که این خطاب خودش دارای قید است، لذا هر دوش صحیحه. خب جرت نفس الاقسام السابقه للمقید هنا ايضا، همون اقسام سابقه در بحث مطلق و مقید و همون اقسامی که برای مقید ذکر کردیم، همونها عیناً در اینجا که بحث تخصیص هم هستش میاد و بیان میشه. چرا؟ لان هذا الخاص، این خاصی که میخواد تخصیص بزند عام را، تارتن یکون و ناظرا الى العام، گاهی اوقات این خاص نظر به عام دارد که این میشه از قبیل حکومت و اصلا از بحث تخصیص خارجه، کمان که در از بحث تقییدم خارج بود مقیدی که نظر به عام داشت. و اخرى یکون متکفلا لاثبات سنخ حکم العام ولکن فی دائره اخص، و گاهی نه، این خاص متکفل متصدی اثبات سنخ حکم عام است. عرض می‌کردیم همراستا، ما تعبیر همراستا باشن با هم دیگه، سنخ حکم عام رو بیان می‌کنه، ولکن فی دائره اخص، در یه دایره محدودتری. کما اذا قیل اکرم کل فقیر و قیل اکرم الفقیر العادل، همچنان که اگر گفته شود اکرم کل فقیرن، خب کل از ادات عموم هستش، اکرم کل فقیرن یعنی هر فقیری رو، هر فقیر رو اکرام بکن، و بعد گفته شود اکرم الفقیر العادل، خب اینا همراستان، هم او ازش وجوب اکرام برداشت میشد اولی، هم دلیل دوم و خطاب دوم ازش وجوب اکرام برداشت میشه. لکن او وجوب اکرامش در یک دایره وسیعی بود، شامل هر فقیری میشد، اما این فقط فقیر عادل رو در بر میگیره. خب اینم قسم دوم. و ثالثتاً یکون الخاص متکفلاً لإثبات نقیض حکم العام او ضده لبعض حصص العام. قسم سوم این است که خاص متکفل اثبات نقیض حکم عام باشد یا ضد حکم عام باشد نسبت به برخی از حصص عام، نسبت به بخشی از قسمت‌های عام. میگیم آقا مثال بزنید این نقیض و ضد و اینها رو ما متوجه بشیم. میگن کما اذا قیل اکرم کل عالمین، اگر گفته شد اکرم کل عالمین، خب این عامه، کل از ادات عموم هست، یعنی هر عالمی رو اکرام بکن. و قیل لا یجب اکرام نحوی، واجب نیست اکرام نحوی. خب رفقا لا یجب یعنی چی؟ یعنی مباح است، مباح است، واجب نیست، واجب نیستش. شما میگه آقا واجبه، میگه نه واجب نیست، واجب نیست. خب این عدم الوجوب، این عدم الوجوب که به معنی اباحه اینجا استفاده میشود، این یه حکمیست قسیم وجوب، احکام خمسه تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، این یه حکمیست که قسیم وجوب هستش، لذا ضد او حساب میشه نه نقیض او. ببینید زدان امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، بفرمایید که لا یجتمعان و یرتفعان. زد این دیوار، میگیم آقا این دیوار یا قرمز است یا آبی، خب نمیتونه یه رنگ دیگه داشته باشه، چرا؟ هر دو میتونه مرتفع باشن، نه قرمز باشد نه آبی باشه. بله همزمان هم قرمز هم آبی ممکن نیست، اما میتونن همزمان هیچ کدوم نباشن، بلکه این دیوار سیاه باشد، سفید باشد، زرد باشد، چه میدونم نارنجی باشد. اینا اینطور هستش. خیلی خوب، میگیم آقا لا یجب اکرام النحوی یعنی مباح اکرام، واجب نیست. خب واجب نیستش. این عدم الوجوبی که اینجا میفرمایند با اون وجوبی که از اکرم استفاده میشد، اینا با هم دیگه ضد یکدیگر حساب میشوند. مثال برای نقیض هم بزنید، میگن بله او لا تکرم النحوی، لا تکرم النحوی مثال بر نقیزه. چرا؟ اکرم و لا تکرم متناقضان هستن، اینا سلب و ایجابه، اکرم لا تکرم سلب و ایجابه، متناقضان هستن. البته عبارت به شروع کردن و فرمودن که وثالثتا یکون الخاص متکفلا لإثبات نقیض حکم العام او ضده. خب اگر میخواستن لف و نشر مرتب داشته باشن، اول باید مثال نقیض رو میآوردن بعد مثال زد رو، لکن لف و نشرشون مشوشه و جا به جا آوردن مثال ها رو. خیلی خوب، مهم نیست. حالا یک به یک حساب بکنیم. ولا شک فی ان الخاص من القسم الاول یعتبر حاکما، شکی نیست که خاصی که از قسم اول باشد حاکم در نظر گرفته میشه. و یقدم بالحکومه علی عموم العام، و این مقدم میشود بر عموم عام، اما به وسیله حکومت. مسئلتون، خب حالا که بحث حکومت است، این ربطی به تخصیص دارد؟ نه خیر، اصلا از بحث تخصیص خارج هستش، ربطی به تخصیص ندارد. و اما الخاص من القسم الثانی، قسم دوم چطور؟ فمع عدم احراز وحدت الحکم لا تعارض. اولا حواستون باشد، اگر شما نتوانید وحدت الحکم رو در خطاب اول و خطاب دوم احراز بکنید، اصلا لا تعارض، اصلا تعارضی رخ نداده. چرا؟ به جهتی که وقتی دوتا حکم بودن، اولی داره حکم یک شماره یک رو میگه، دوم حکم شماره دو رو میگه، چه ربطی به هم دارد، چه دخلی به هم دارد، چه تعارضی بینشون وجود داشته باشد؟ منافات و تعارضی ندارد، کاری به هم ندارن اصلا، هر کدوم راه خودشون دارن میرن. ها پس فمع عدم احراز وحدت الحکم، اگر نتوانید وحدت الحکم رو احراز بکنید، لا تعارض، الخطاب الاول يدل على الحكم الاول والخطاب الثاني يدل على الحكم الثاني والاخر، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن. و مع احرازها اما اگر احراز کردید وحدت الحکم را، های احراز ها به وحدت الحکم میخوره دیگه، واضحه. و مع احراز وحدت الحکم یکون الخاص معارضا للعموم هنا، در اینجا خاص معارض عموم میشود. کما کان المقید فی نظیر ذلک معارضا للاطلاق فی ما تقدم، همچنان که مقید هم در شبیه یه همچین حالتی معارض اطلاق به شمار می آمد در اون بحثی که گذشت. خب و اما الخاص من القسم الثالث، اینجا چطور؟ فلا شک فی انه معارض للعموم، شکی نیست در این که این معارض عموم است و تعارض بینشون جاریه. البته باز همون نکاتی که اونجا گفتیم اینجا میاد دیگه، که اون خطاب دوم حالت ارشادی نداشته باشه، وگرنه اگر ارشادی باشد میره تو باب حکومت، میره تو قسم اول، نه ارشادی نباشد. خب پس این سه حالتش که عین همونجاست و هیچ بحثی درش وجود نداره. و علی ای حاله، در هر صورت فلا خلاف فی تقدم الخاص علی العام عند وقوع المعارضه بینهما، عرض خدمتتون که هیچ اختلافی بین علما وجود نداره در این که خاص بر عام مقدم می شود در صورتی که معارضه بین اینها چی آقا رخ بدهد. در کلیتش هیچ اشکالی نیست، اما وارد جزئیات بشیم. آقا این خاص گاهی ممکن است متصل به عام ذکر بشه، گاهی منفصل به عام ذکر میشه. اینجا چه حالتی پیدا میکنه؟ قبلا اینو فرموده بودن آقای صدر، حالا هم الان دارن همونو باز تاکید میکنن. و اون این که اگر خاص، اگر مخصص متصل به دلیل عام مطرح شد، اصلا این دلیل خاص و این ادامش که خاص هستش، ادامه دلیل عام که به شکل خاص مطلبی رو بیان کرده، اصلا اجازه نمیدهد ظهور عام در عمومیت شکل بگیره و منعقد بشه. یعنی از همون اول یهدم و اصل ظهور، اصل ظهور منهدم میکنه. یعنی ببینید معارضه فرع این است که اولا دلیل اول ظهوری داشته باشد، دلیل دوم ظهوری داشته باشد، ظهوراشون شکل بگیره منعقد بشه، بعد این دوتا ظهور رو هم دیگه تنافی پیدا بکنن. در اینجا اصلا ظهور اول در عمومیت شکل نمیگیره، منعقد نمیشه. فلذا اصلا مخصص متصل در حقیقت جزء بحث تخصیص نیست. بحث تخصیص از موارد و مصادیق تعارض بدوی یا تعارض غیر مستقره. درسته غیر مستقره، اما به هر حال باید تعارضی باشد و در مخصص متصل اصلا تعارضی رخ نمیدهد. اما در باب تعارض، در باب مخصص منفصل چطور؟ بله اونجا تعارض رخ میده. بلوجدان وقتی یه جمله‌ای به شکل عام مطرح میشود، یک خطابی به شکل عام مطرح میشود، معنای عموم و شمول در ذهن انسان شکل میگیره. ظهور این کلام در عمومیت شمول و استیعاب منعقد میشه. خیلی خوب، این تمام. بعدن در کلامی منفصل و جداگانه که ممکنه مثلا ساعتی بعد اون کلام بیاد، ممکنه روزها بعد بیاد، ممکنه سالها بعد بیاد، حالا ممکنه در یک کتاب دیگری باشد، ممکنه در بیان دیگری باشد، در مسائل شرعی که اصلا ممکنه یکی دو قرن هم فاصله داشته باشن. یعنی عام می رو شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده باشد و مخصص این رو مثلا فرض کنید امام رضا علیه السلام فرموده باشد. یعنی چقدر دو قرن مثلا فرض کنید که فاصله باشد، این کاملا پیش میاد، هیچ مسئله عجیبی نیست، لااقل در شرعیات که اینقدر فاصله هم طبیعی هست و رخ میدهد. به هر تقدیر مراد این است که خب در اینجا اون کلام عام ظهورش در عمومیت شمول و استیعاب منعقد شده، تمام شده. خیلی خوب، از این برای مخصص رو هم داریم که ظهور دارد در معنای خاص. خب اینا چی کار میکنن با هم دیگه؟ به هر تعارض که کردن با هم، تنافی دارن با هم دیگه. میگیم این مخصص به ما نشان میدهد که متکلمی که قبلا اون لفظ عام را گفته بوده است، مراد جدیش عمومیت و شمول و استیعاب نبوده. به بیان دیگر این مخصص میاد و حجیت ظهور اون لفظ عام در عمومیت و زیر سوال میبره. نه خود اصل ظهورشو. میگه بله ظهور که داشت در عمومیت، اما اون ظهور حجیت نداره. چرا حجیت نداره آقا؟ چون مراد جدی متکلم نبوده. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه از این مخصص از او صادر شده. داخل پرانتز عرض بکنم که قبلا هم در این ابحاث آمده است، حالا باز تاکید میخوایم بکنیم، شهید صاحب قبلا فرمودن این مطلب و حالا میخوایم تاکید روش بکنیم، و اون اینکه تعارض زمانی رخ میدهد که متکلم یا یه نفر باشه یا جهت واحده باشد. اما اینکه یه کسی یه چیز بگد یه کسی یه چیز دیگه بگد که نمیشه که. یا یه نفر باید حرف بزنه، متکلم یکی باشد، عام از اون صادر بشه، خاصم از اون صادر بشه، مطلق از اون صادر بشه، مقیدم از اون صادر بشه، محکوم از اون صادر بشه، حاکم از اون صادر بشود. این نکته یا نه اگرم متکلم واحد نیست، جهت جهت واحده باشد. مثلا ما میگیم جهت شارع، جهت شارع اعم از قرآن کریم و روایات معصومین، این یه جهت است. یا جهت واحد مثل مجلس قانونگذاری، نمایندگان ممکن تو دورهای مختلف عوض بشن، اما این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی که جهت واحدی هست صادر شده است. خیلی خوب، این نکته که حالا داخل پرانتز می‌خواستیم عرض کنیم، پرانتز می‌بندیم. بر تقدیر پس وقتی اون که بله اونم امکانش وجود دارد، جناب آخوند خراسانی در کفایه هم این تذکر رو دادن که تقدم و تأخر زمانی در صدور اینها خیلی ملاک نیستش و اهمیتی ندارد. حالا اون جهت چیکار کنه؟ در شرعیات به خصوص این مطلب رو ما میبینیم، در شرعیات میبینیم گاهی اوقات میشود که اون مقداری که به دست ما رسیده گاهی مخصص از امام اول است، اما دلیل عام از امام پنجم مثلا جا به جا میشه. نه خب ما وقتی اون عام رو میشنویم، به محضی که میشنویم معناش در ذهن ما شکل میگیره، ظهور شکل میگیره، بعد التفات پیدا میکنیم به این که این مخصصی هم دارد. آخه تا جمله که گفته نشه، تا تمام نشه که من نمیفهم که این مخصص دارد ندارد، اول جمله گفته میشه، همین که تمام شد جمله، ظهورش به شکل طبیعی در ذهن من شکل میگیره. نه مگر برای یه شخص خاصی، برای یه شخص خاصی به شکل خاص، یعنی اون مخصص کاملا در ذهنش حاضر و آماده باشه، به محضی که این عام رو هم میشنوه اینا رو متصله و هم لحاظ بکنه، همون حالت اتصال براش ایجاد بشه. عنایت بفرمایید که در نتیجه تفاوتی حاصل نمیشه، در مقام استنباط تفاوتی حاصل نمیشه، چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه، نتیجه و در مقام استنباط لااقل در حالت عمومیش اینه، یکی هستش، مگر در حالت ویژه، وگرنه این تفاوت ایجاد نمیکنه. خیلی خوب، پس ما بگیم اگر مخصص منفصل بود، ما این رو قرینه‌ای در نظر می‌گیریم بر تخصیص عام، در نتیجه ظهور اون عام از موضوع دلیل حجیت خارج می‌شود. چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت موضوعش وابسته است به اینکه قرینه‌ای برخلاف نیاید. تا زمانی که قرینه برخلاف نیامده حجیت وجود دارد، اما اگه قرینه برخلاف آمد دیگه حجیت وجود نداره. یعنی ما میفهمیم مراد جدی گوینده از این سخن این نبوده است. خب فإن کان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصدیقی للعام في العموم. اگر خاص متصل به عام مطرح شده بود، اصلا اجازه نمیده، لم يسمح، اصلا اجازه نمیدهد به این که ظهور تصدیقی برای عام در عموم بفرمایید که شکل بگیره و منعقد بشه. میخواید اینم اضافه کنید، فلا تعارض اصلا، فلا تعارض اصلا، اصلا دیگه تعارض اینه، یا فلا یقع التعارض اصلا، فلا یقع التعارض اصلا، اصلا تعارضی واقع نمیشه در این مورد، چه بدوی چه مستقر فرق نمیکن. اما و ان کان منفصلا، اما اگر خاص حالت منفصل داشت، اعتبر قرینتن علی تخصیصه، این مخصص منفصل قرینه‌ای به شمار میآید بر تخصیص اون عام. فیخرج ظهور العام عن موضوع دلیل الحجیه، ظهور عام از موضوع دلیل حجیت خارج میشه. چرا؟ لوجود قرینه علی خلافه، برای اینکه قرینه بر خلاف آن ظهور وجود پیدا کرده است. و هذا علی العموم مما لا خلاف فیه، این مطلب به شکل عام اختلافی درش نیست. این علی العموم رو بالاش بنویسید اجمالا، فل جمله، فل جمله میشه، فل جمله، هذا على العموم مما لا خلاف فيه، یعنی این مطلب به نحو فی الجمله محل اختلاف نیست. وقتی میگن فی الجمله و على العموم اختلافی نیست، یعنی در برخی از جزئیات و ظرائف و دقایقش چرا محل اختلاف هست. یکی از نکاتی که محل اختلاف هست این هست که ملاک تقدیم دلیل خاص بر عام چیست؟ چرا دلیل خاص بر عام مقدم می شود؟ در اینجا دو دیدگاه اصلی وجود دارد در بیان ملاک تقدیم خاص بر عام. یه دیدگاه این است که میگه همین که این خاص است، خود اخصیت به ماهیه اخصیه، خود همین ملاک تقدیم خاص است بر عام. میگیم چطور؟ میگن ببینید این یه مصادره عرفیه است. مصادره عرفیه بیان شده است، این مطلب که مصادره عرفیه یعنی امری که در میان عرف رواج داره، ولو اینکه عرف هیچ دلیلی هم براش ذکر نمی‌کنه، استدلالی هم ندارد، اما این امر رواج داره. خب برای خود عرف این مصادره است، یعنی بدون استدلاله ولی رعایتش میکنن، اما برای ما نه، خودش دلیلیه. یعنی ما میگیم چون عرف این گونه عمل میکند پس ما هم میپذیریم. میگه ما وجدان عرفی اینطوره. اگر دو کلامی صادر بشن از متکلمی، یکیشون عام باشد یکیشون خاص باشد، اینجا عرفن اون کلام خاص رو قرینه ای میگیرند بر اون عام و اون عام رو تخصیص میزنند به وسیله این خاص، هیچ نکته دیگه هم مد نظرشون نیست. پس به ملاک الاخصیه، به ملاک الاخصیه عرض محضر مبارکتون که دلیل خاص قرینه ای می شود بر تخصیص عام. یه دیدگاهه. دیدگاه دیگر این هست که نه، ملاک الاخصیه دیگه چیه؟ بحث ظهور و اظهره. اینی که دلیل خاص قرینه ای می شود بر تخصیص اون عام، دلیلش این هست که دلیل خاص ظهور قوی تری دارد نسبت به دلیل عام. میگیم چطور؟ میگه ببینید اگر مولا بگوید، بفرمایید که اکرم الفقیر، بعد بگد اکرم الفقیر العادل، خوب به این دو تا کلمه توجه کنید، اکرم با اکرم که هیچ، اکرم الفقیر، اکرم الفقیر العادل، اکرم با اکرم بزنه. البته مثال اصلاحی میکنم، مثال مطلق مقید شد، حالا بگنش فقرا، بگد اکرم الفقرا، بعد بگد اکرم الفقیر العادل، اون اکرم داشت، این اکرم داشت. خب این دوتا رو که با هم دیگه ما فاکتور گیری میکنیم میذاریم کنار. خیلی خوب، میریم سراغ لفظ ها. یه الفقرا داریم، یه الفقیر العادل داریم. خب بله، محضر مبارکتون که ما یه الفقراء داریم یه الفقیر العادل داریم. خب از شما سوال میکنم، شمول الفقراء نسبت به فقیر عادل قوی تره؟ ظهور الفقراء در این که شامل فقیر عادل هم میشود قوی تره، یا ظهور خود الفقیر العادل؟ واضح الفقیر العادل، چون تصریح میکنه. اون الفقرا رو ما یه مقدارت را بریم، بگیم خب گفته الفقرا، الفقرا یعنی همه فقرا، خب همه فقرا یکی از افرادش هم فقیر عادله، پس فقیر عادل هم در بر میگیره. اما دومی که اصلا را رفتن نمیخواد که مستقیم خودش بیاد داره میگه الفقیر العادل. پس ما بگیم دلیل دوم اظهر است از دلیل اول. چرا؟ چون به شکل خاص دارد اون مورد رو بیان میکنه. از اونجا که دلیل خاص در شمولش نسبت به فرد خودش که همون فقیر عادل باشد قوی تر است و ظهور بیشتری دارد و اظهر است، منباب اظهریت و اینکه اقوا ظهورن هست بر دلیل عام مقدم می شود. خب این دوتا ملاک، یک ملاک ملاک اخصیت به ماهیهیه، یک ملاک ملاک اظهریت، این دو ملاک مطرح هستش. یه عده اولی رو میگن، یه عده دومی رو میگن. مسئلتون، آیا این نزاع ثمره‌ای هم دارد؟ فایده‌ای هم دارد؟ ما در این دعوا کنیم؟ میگیم بله حتما فایده دارد. چطور؟ ما در مواردی مشاهده می کنیم که اتفاقا دلیل عام اقوا ظهورن است از دلیل خاص. حالا مثالشو خواهیم گفت. دلیل عام از دلیل خاص اقوا ظهورنه. اگر ما ملاک رو ببریم روی درجه ظهور و اینکه کدام اقوا ظهورن هستن، اینجا نمیتونیم این عام رو به وسیله این خاص تخصیص بزنیم، چون عام اقوا ظهورنه، خاص دورش به اون نمیرسه. اما اگر ما گفتیم نه، ملاک قوت ظهور نیست، ملاک اخصیته، ولو دلیل عام ظهور قوی تری هم داشته باشه، اما چون دلیل خاص خاص است، به ملاک اخصیت بر اون عام مقدم می شود ولو از اقوا ظهورن باشد. در این حالت ما می‌بینیم که خیلی پس ثمره مهمی داره، یعنی در مقام استدلال و استنباط خیلی این به کار میاد. رفقا اینات بفرمایند که حقیقتاً مباحث تعارض الادله از پرکاربردترین ابحاث هستند در ابحاث اصولی در مقام استنباط. خیلی مهمه، خیلی جدی بگیرید این بحث رو. یعنی حالا انشالله که همه درساتون رو خیلی خوب خوندید و خوب کار کردید، منتها هرچی اگر درسای قبلی رو ضعیف کار کرده باشید، اینجا رو تقاضا میکنم خیلی جدی بگیرید. ما دیگه در مقام استنباط صبح و شب اون چیزی که دیگه دائما باش سر و کار داریم تعارض الادله است. کار یکی از مهمترین کارهای فقیه حل این تعارضات، اینا رو باید بتونه حل بکنه که چجور بخواد جمع بکنه بین ادله و چیزهای از این قبیل. لذا میبینیم این ثمره ای دارد. چون حالا وقت از آن هم شد، من چند خطی فقط تطبیق میکنم، ادامه بحث بشه برای جلسه آینده. حالا از سرشو بخونم بعد مثال شرح کنم. چون که خب میفرمایند که بله، و انما الخلاف فی نقطتن، اختلاف در یک جا است. کجاست آقا؟ وهیه ان قرینیت الخاص علی التخصیص، اینکه خاص قرینه می شود بر تخصیص و بر خاص بر عام مقدم می شود. هل هیه به ملاک الاخصیت مباشرتن، این الاخصیت مباشرتن یعنی الاخصیت به ماهیه هیه، یعنی از این جهت که اخصه است، نه از این جهت اقوا ظهورن هستش، او به ملاک انه اقوا دلیلین ظهورن، یا نه به ملاک این که انه، یعنی ان الخاص، این که خاص بفرمایید که دلیلی است که ظهور قوی تری دارد. فان ظهور الخاص فی الشمول لموردهی اقوا دائما من ظهور العام فی الشمول له، ظهور خاص در شمول نسبت به مورد خودش، یعنی همون مورد خاص. مثالش رو گفتیم، فقیر عادل. خب فقرا شامل فقیر عادل هم می شود، اما قطعا الفقیر العادل این ظهورش در خود فقیر عادل و شمولش نسبت به خود فقیر عادل این قوی تره تا الفقرا. می فرمایند که فان ظهور الخاص فی الشمول لموردهی، ظهور خاص در این که شامل مورد خودش هم می شود، این همواره قوی تر است از ظهور عام در شمول نسبت به مورد خاص. لهو رو بزنید لمورد الخاص، مثالش هم گفتیم، میگه حالا بخواد بالاترش بنویسید، مورد الخاص رو فقیر عادل بنویسید، عام هم که همون الفقراء باشد. خب آیا ثمره هم داره؟ میگن ثمره داره. مثال بزنید، چشم مثال هم میزنیم. فرض کنید که همون مثال که خود مرحوم صد فرمودن، فرض کنید که مولا در یک بیان عام میگفته باشد لا یجب و اکرام الفقراء. سوال میکنم لا یجب یعنی چی؟ یعنی واجب نیست. آیا این ظهور در عدم وجود دارد یا نص در عدم وجود است؟ نص در عدم وجود، یعنی لا یجب، اصلا دیگه از این واضحه لا یجب، این نص در عدم وجود است. پس ما یه عام میداریم که نص در معنای خودشه، لا یجب اکرام الفقراء. بعد دوباره یه خطاب دیگری بیاد بگد اکرم الفقیر القانع، فقیر قانع رو اکرام بکن. سوال میکنم اکرم صیغه فعل امر، این آیا نص در وجوب است یا ظاهره در وجوب؟ ظاهره در وجوب است. خب قطعا نص اقوا ظهورن است از ظاهر. وقتی ما نگاه میکنیم به کلمه الفقراء و الفقیر القانع، میگیم الفقیر القانع اقوا ظهورن است از الفقراء، ولی وقتی نگاه میکنیم به اصل دلیل و اصل حکم میبینیم نه، دلیل عام قوی تر از دلیل خاص هستش. و اینجا ما باید مجموع دو ظهور رو در نظر بگیریم، هم اون لایجبشو هم الفقراشو، اینجا هم اکرمشو هم الفقیر القانعشو. در مجموع میبینیم که ظهور دلیل عام قوی تره به خاطر اون نصوصیتی که دارد، لایجبی که گفته است. خب اگر اینجا ما اقوا ظهورن رو ملاک بگیریم، در این صورت نمیتونیم تخصیص بزنیم، چون دلیل خاص از اقوا ظهورنه. اما اگر نه، بگیم اقوا ظهور و درجه ظهور و اقواییت ظهور اهمیتی ندارد، مهم خاص بودن و اخصیت، اینجا تخصیص صورت میگیرد. میفرمایند که بله، و تظهر الثمره، ثمره آشکار میشود، فیما اذا کان استخراج الحکم من الدلیل الخاص موقوفا على ملاحظه ظهور آخر غیر ظهوره فی الشمول المذکور. این ثمره جایی ظاهر میشود که بفرمایید که در موردی که استخراج حکم از دلیل خاص متوقف باشد بر ملاحظه ظهور دیگری غیر از ظهور دلیل خاص در اون شمولی که ذکر شد. کدوم شمول؟ از شمول لمورد الخاص، از شمول لمورد الخاص، نه یه ظهور دیگه هم جا پاش میاد وسط. اذ قد یکون ذلک الظهور الاخر اقوا، گاهی اوقات اون ظهور دیگر قوی تره. و مثاله ان یرد لا یجب اکرام الفقراء، ولاش بنویسید نص در عدم وجوب، لا یجب اکرام الفقراء، لا یجب اکرام الفقراء، نص در عدم وجوب. و یرد اکرم الفقیر القانع، که ظاهر در وجوب هستش. بله، فان تخصیص العام یتوقف على مجموع ظهورین فی الخاص، که دیگه ادامه بحث بوند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.